بسم الله الرحمن الرحیم. بله، امروز ما بحثمون به طور غیر مستقیم یک بحث قرآنی است. معمولا هر روز اون جنبه های تئوری که قرآن رو مطرح میکردیم، آشنایی با آیات و مفاهیم و کلمات کلیدی قرآن، امروز یه مقداری درباره مصادیق و نمونه های عملی، در واقع جنبه های کاربردی آیات قرآن رو که در بعضی از انسان ها تحقق پیدا کرده سعی میکنیم که بررسی بکنیم. همینطور که ریاضیات و جنبه کاربردیش رو وقتی که بخوان بپردازن، خب به صورت اپلاید که چگونه در فیزیک، در علوم دیگه، حالا این کاربرد پیدا میکنه. ما بیشتر به جنبه کاربردی بعضی از آیات امروز توجه میکنیم، اینی که جزوه ای هم امروز به اون معنا نداریم. دو هفته گذشته بحث بعثت رو داشتیم، اگر از خاطر نبرده باشین. در اون جلسه عرض کردم که معنای بعثت به نوعی از خواب بیدار شدنه، حالا خواب روزانه، خواب طولانی یا خواب گران مرگ، یعنی خوابهای جسمی، یا نه خواب غفلت انسان یا خواب ملت‌ها، یا در واقع بیدار شدن یک عنصر بالقوه و به فعلیت در آمدنش، مثل میکروب در بدن یا استعدادهایی که ما داریم وقتی به فعلیت در میاد، اینم معناش مبعوث، یعنی برانگیخته شدن، رشد کردن، شکوفان شدن، فلوریش شدن. حالا در اشکال مختلف این بعثت رو میشه توی قرآن دید. اشاره کردم در انتهای اون بحث به بعضی از زمینه‌های برانگیختگی در وجود انسان، یعنی در عین حالی که بعثت یه واژه دینی هست، ولی منظور این نیست که فقط انسان در مسائل معنوی و اخلاقی و دینی شکوفایی پیدا کنه. ما دارای استعدادهای مختلف هستیم. هر استعدادی که از حالت بالقوه به فعل در بیاد و شکوفان بشه، در واقع نوعی بعثت هست. و اشاره کردم به بعضی از نمونه های مختلفی که در جهان امروز میبینیم در انسان های سراسر عالم، حالا در موضوعات علمی، معنوی یا غیر معنوی، در علوم، در هنرها، در خدمات اجتماعی، در سیاست و در جنبه های مختلف. در اون جلسه هم عرض کردم که اگر معنای بعثت از شرایط خیلی سخت و دشوار حرکت کردن و به یک رشد و شکوفایی رسیدن باشه، قاعدتاً بیشتر سراغ این پدیده رو در بین زنان که در طول تاریخ در واقع از ظلم مضاعف رنج می بردن و بیشتر در محدودیت بودن میشه جستجو کرد، که کمتر میدان ظهور و بروز و شکوفایی داشتن. در اون جلسه اجمالاً به برخی از نمونه ها هم اشاره کردم که به خاطرتون هست. امروز سعی میکنم اونا رو یه مقداری بیشتر باز بکنم و به اون نمونه هام چند تا اضافه بکنم در چند زمینه مختلفه. یکی نمونه هایی که غلبه کردن بر مشکلات و مسائل خودشون، زندگی فوق‌العاده سختی داشتن و پیروز شدن، از سد این موانع گذشتن. خب این در واقع یادآوری این آیه قرآنه که میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بالاترین استعداد تقویم، به معنای قوام، بالا اومدن، قیام کردن، رشد کردن قرار دادیم. یعنی ما دارای استعداد فوق‌العاده‌ای هستیم که غلبه بکنیم بر مشکلات خودمون و رشد بکنیم بالا بیایم. یکی نمونه از این جهت خدمتون عرض میکنم. یکی این که آدم بتونه، مطلب دوم، علاوه بر این شکوفایی در خودش، منشأ اثر و حیات برای دیگران باشه. موجب شکوفایی جامعه خودش بشه، اونا رو به قیام و نجات از شرایط سخت مدد برسونه. اینم در واقع اون آیه قرآنه که میگه من قتل الناس، هر کسی که یه نفر رو بکشه فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این که همه رو کشته. و من احیاها، هر کسی که زنده کنه موجب حیات یه نفر بشه، حالا حیات جسمی یا حیات روحیش، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این که همه جامعه رو زنده کرده. یعنی احیای یه نفر مساوی احیای دیگرانه. چه فرق میکنه آدم به خودش اجازه بده یه آدم رو بکشه، برای منافعش هزاران نفرم خواهد کشت دیگه. یعنی از این صد گذشته، اگه از این صد دم عبور بکنه که از منیتاش بگذره، که از منافعش صرف نظر بکنه برای منافع دیگران، خب دیگه هرچی دستش برسه میکنه دیگه، هزار نفرم باشه. یعنی عبور از یک مرحله است، چه در مثبت چه در منفی. مطلب دیگه مسئله استفاده از نعمات ما. هر کدوم خب به هر حال امکاناتی داریم، مالی، جسمی، روحی، روانی، نمیدونم خانوادگی. اصطلاح استفاده از اینا در شریعت شکره. حالا ممکنه که آدم خیلی امکانات داشته باشه ولی استفاده نکنه، شکرشو به جا نیاره، یا هیچی نداشته باشه. نمونه هایی که هیچی نداشتن ولی از اونایی که خیلی داشتن بیشتر تونستن شکر کنن یا بهره برداری از همونی که داشتن بکنن. آیه قرآن هم هست، میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا بعضیا گفتن خدایش کسی رو جز در اون حدی که بهش داده تکلیف نمیکنه. یه معنای دیگه اینی که خدا اون تکلیفی که کرده شما وسعشو دارید، وگه نه اگه وسعشو نداشتین تکلیف نمیکرد. یعنی استعدادی که در درون ما هست فوق‌العاده است برای اینکه بتونه به ظهور برسونه. توی زمینه دیگه هم مسئله کار دست جمعی، کار تیمی، معجزه کار گروهی انجام دادن، که چگونه اگر بر اساس صدق و صفا و صمیمیت باشه، مثل این درختی که به تعبیر قرآن میگه مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه، درختی که سالم باشه، آدمی که سالم باشه، حرفی، حرکتی که از سلامت ناشی شده باشه، مثل یه درخت سالمه که ریشش در عمق زمین گسترش پیدا کرده و دائما شاخ و برگش در آسمان توسعه پیدا میکنه و دائما بر و بار و میوه میده برای منافع مردم. در این چند زمینه سعی کردم که چند نفر رو خدمتتون معرفی کنم، گرچه همشون رو میشناسین شما، ولی اصولا هر چیزی رو دائما میشه با یه نگاه تازه‌ای، با یه عینک جدیدی هم دید. مستاق اولیش مسئله غلبه بر مشکلات، مصائب. کسی که مورد نظر هست در فقر فوق‌العاده زندگی کرده، بسیار بسیار فقیر بوده، مادرش مستخدم خانه های مردم بوده، شوهرم نداشته، یعنی این دختری که از اون مادر متولد شده محصول یه رابطه بیدر و پیکر به اصطلاح ما نامشروع بوده، برابر یه زن تنهایی که مستخدم خانه های مردمه. حالا این دختر تو خانواده تحت یه شرایطی است که حتی پول نداره مادرش لباس براش بخره، گهگاه گونی می‌خریده، گونی می‌پوشیده و مورد تمسخر همسایه‌ها یا همکلاسی‌هاش قرار می‌گرفته. این از نظر وضعیت مالی. از نظر امنیت و شرایط تعلیم و تربیت در خانه، نه پدری بالا سرش بوده، نه مادرش تحصیل کرده و اصلا در خانه بوده که بخواد به این دختر رسیدگی بکنه. بنابراین از همون دوران کودکی، از 9 سالگی مورد تجاوز دیگران قرار می گرفته، از داییش و پسر داییاش گرفته تا مهمانهایی که تو خونه می آمدن و در همسایه ها. بنابراین هیچ نوع امنیتی هم نداشته، هیچ کسی هم تعلیم و تربیتی بر اون نداده بوده، تحت تأثیر این غرایزش قرار داشته، به گونه که 13 سالگی هم از خانه فرار میکنه و در واقع دختر خیابانی میشه و 14 سالگی هم اولین حامله میشه و بچه مرده‌ای به دنیا میاره. پس امنیتی هم نداشته که حتی جسم خودش رو حفظ بکنه، هم فقر مادی و هم فقر اخلاقی و تربیتی. تنها اون هم نبوده، خواهرش در اثر اعتیاد شدید به کوکائین فوت کرده و برادرش در اثر ایدز. بنابراین خانواده در معرض این مشکلات قرار داشتن. پس از کودکی محروم از مهر و محبت بوده و چیزی بالای سر او وجود نداشته که به او آموزشی بده. حالا همین زن، همینطور که اون دفعه هم اشاره کردم و حتما هم تا حالا یادتون آمده کی هست، از اون فقر فوق‌العاده به ثروتمندترین زن خودساخته جهان تبدیل میشه. البته بعضیا ارث بهشون رسیده، ثروتی پیدا کردن، ولی این خودساخته است. و علاوه بر اون فقر خانوادگی و تربیتی، یک سیاه پوستی بوده که در 40-50 سال پیش هم شرایط بیرونی هم براش فوق‌العاده دشوار بوده دیگه، در دوران تنفر و انزجار از سیاهان قرار داشته. بنابراین در این شرایط اجتماعی و خانوادگی قرار داره. چه اتفاقی افتاده که او ثروتمندترین زن خودساخته عالم و تنها زن سیاه پوست میلیاردر جهان شده؟ بین سیاه پوستا که اول، زنان سیاه پوست البته. و چطور شده یک کسی که در اون فساد قوطه میخورده امروز برنامه‌های اخلاقی هم برای جامعه داره و به داد اون محرومان داره میرسه؟ اون کسی که هیچ کس حوصله نداشته نگاه به او بکنه، یعنی انقدر گمنام و شخصیت بی‌اعتباری که گوشه چشمی رو هم به سوی خودش دعوت نمی‌کرده که ببینه، امروز محبوب‌ترین چهره تلویزیونی امریکاست که این برنامه‌هاش در 170-180 کشور هم پخش می‌شده دیگه. یعنی در 25 سال محبوب‌ترین چهره تلویزیونی امریکا. خب این ارزش داره که یه نگاهی بکنه آدم که چه اتفاقاتی افتاد، چطور میشه که آدم در متن چنین فقر نزدیک به مطلق و ناامنی و فقدان تعلیم و تربیت بتونه خودش رو بالا بکشه. این خودش یه نمونه و مصداقی است که چطور بشر به تعبیر همون آیه‌ای که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالاترین استعداد قیام و بالا آمدن رو داره، میتونه اگر بخواد. در نومیدی بسی امید است. این معجزه امید و توکل و تصمیم و یا به اصطلاح دینی توبه. توبه یعنی بازگشت دیگه، یه یوترن کردن و برگشتن از مسیری که تا حالا به اشتباه میرفتیم. اینی که چطور اتفاق افتاده و این توبه کرده، منظورم توبه شرعی نیست، معنای اصلی توبه است که برگشته از اون شرایط و به کلی 180 درجه عوض شده سرنوشتش، خودش جای تأمل و تدبر داره. بر حسب گفته های خودش میگه اون موقعی که حامله شد در 14 سالگی و بچه مرده‌ای به دنیا آورد، این یه شوک بزرگی براش بود. در یه خانواده‌ای که خواهر و برادرش از کوکائین و یا اعتیاد و ایدز و اینا از دنیا رفتن، او هم میبینه که بعد از 9 ماه تحمل آخری همچین چیزی تو دستش آمده، یه ارزیابی از گذشتش میکنه که چرا من قد بدبختیم، چرا من باید این چنین باشم. یعنی یه مرتبه یه نگاهی به گذشته و یه دید عبرت آموز. ظاهرا بعد از این مشکلاتی که براش پیش میاد، فرار از خانه و این حاملگی، مادرش که دیگه نه وقتی داشته و نه درآمدی داشته، او رو میسپاره به اون مردی که از او حامله شده بوده 15-16 سال پیش، که تا اینجا من این رو به هر حال با چنگ و دندون خواستم حفظ بکنم، از این به بعد خودت میدونه هر غلطی کردی، حالا اینم پاش باید بایسی دیگه. اون مردم یه سرباز ارتشی بوده، بسیار سختگیر و آدم خشن. قاعدتاً باید کاراکتر او مؤثر بوده باشه برای این موفقیت ها. اون به نتیجه میرسه که خیلی این بیدر و پیکر و به اصطلاح بی تقواست این دختر، باید تحت یه دیسیپلین و نظامی او رو در آورد. او رو به مدرسه میذاره و بسیار سخت میگیره که او درس بخونه. در ضمن بسیار هم تشویق میکرده که تو باید بهترین باشید و شاید اول باشید. مجبورش کرده بوده هر روز یک کتاب بخونه، هر هفته یک کتاب بخونه و خلاصه هم بکنه. دقیقاً من نمیدونم، شاید شما بدونین که چه اتفاقاتی افتاده در زندگی این که پله پله سعی کرده که تیک آف بکنه و از اون سقوط شدید یواش یواش خودشو بکشه بالا. و برها تشویقم شده تو همون مدرسه‌ای که گذاشته بوده، در حالا استعداد ریاضی و فیزیک و شیمی اینام که حالا ظاهرن نداشته یا ذوقشو نداشته، در همین نمایش و اینجور چیزا وارد شده، جوایزی هم که گرفته برحال تشویق شده، ذوقی پیدا کرده. من بعضی از مراحلی که طی کرده خدمتون لیستشو عرض میکنم. در 17 سالگی رفته گزارشگر رادیو نشویل شده تو اون شهری که بوده. خود این اعتماد به نفسه که آدم خودشو جلو بندازه. در دانشگاه تنسی رفته رشته های هنرهای نمایشی و ارتباط کلامی، این حرف زدن و با مردم گفتگو کردن، این رو شروع کرده به آموزش گرفتن و نیمه وقت هم در همون رادیو باز کار میکرده. 22 سالگی مجری خبری بالتیمور شده. در 24 سالگی اصلا یه برنامه مستقلی رو برای خودش شروع کرده. آدم میتونه به خودش برگرده 24 سالگی، چقدر اعتماد به نفس داشته. 28 سالگی برنامه صبحگاهی آیم شیکاگو رو اجرا میکرده. 30 سالگی نامزد جایزه اسکار میشه برای بازی در فیلم رنگ ارغوان و این معروفش میکنه دیگه. 31 سالگی نخستین برنامه اختصاصی خودش رو به نام اپرا به صورت سراسری در امریکا اجرا میکنه که تا 25 سال پربیننده ترین برنامه تلویزیون امریکا بوده. ربع قرن برنامه هایش رو از 1986 تا همین امسال 2011 و در 145 کشور هم پخش میشده. به هر حال با این برنامه های تغییرات عمیق و بنیادی در این گفتگوهای تلویزیونی ایجاد میکنه برنامه های شو و متحول میکنه این برنامه ها رو و از این طریق هم موفق میشه که بزرگترین ثروت رو هم به دست بیاره. امسان در واقع شبکه تلویزیونی خودش رو دیگه تأسیس میکنه که از ابتدا تا انتهاش هم مربوط به خودش هست، به نام برنامه اون، اپرا وینفری نتورک دیگه. حتما آشنا هستین و دیدین دیگه. به هر حال این برنامهش همطور که عرض کردم درجه یک سراسری و پربیننده ترین برنامه تلویزیونی بوده. در کنار اوی مؤسسه فرهنگی هارپو در 1986 تأسیس میکنه که بزرگترین تولید کننده برنامه های تلویزیونی. یعنی خوب در نظر بگیریم یک کسی که آموزش ندیده توی همچین محیط فقر و فساد و فحشا رشد کرده، حالا برنامه ساز مترقی ترین جامعه جهانی میشه. تلویزیون خب بیش از همه بیننده داره و پرتولید کننده برنامه های کننده ترین برنامه های تلویزیونی میشه. اینا از واقعا شگفتی های جهانه. اینا همش همون یه حجته که آدم میتونه به کجا برسه، از کجا بشر استعداد داره تا به کجا برسه. به هر حال همطور که میدونید این رقابت هم بین رؤسای جمهور و نمایندگان و اینها همیشه بوده که اپرا باشون مصاحبه بکنه. یعنی یه آدمی که هیچ که نگاش نمی کرده، حالا رقابت برای اینکه او گوشه چشمی به کسی بکنه. 34 تا جایزه هم تا حالا دریافت کرده از این جوایز بزرگ به اصطلاح دستگاه تلویزیونی. من برخی از موفقیتاشو تو زمینهای مختلف عرض میکنم. اینی که عرض کردم ثروتمندترین زن خودساخته جهانه 4.2 میلیارد دلار درآمدشه تا حالا، سال گذشته 315 میلیون درآورده، چیزی نزدیک روزی 1 میلیون دلار، روزی 1 میلیون دلار. اون کسی که گونی مجبور بوده بپوشه، لباس نمیتونسته مادرش براش بخره. لیست حتما شما اگه سرچ بکنید توی اینترنت میتونین ببینین. در هر شهر و ایالتی برای خودش الان خونه و زندگی داره، کاخای داره، یه قصر 17 هکتاری مشرف اقیانوس، یه طرف کوه یه طرف اقیانوس، این در کالیفرنیاست. حالا جای دیگه در فلوریدا، در نیوجرسی، نمیخوام خستتون بکنم، شیکاگو، کلرادو، هاوایی، چیزاشو نوشته که چه درآمدایی ایشون داره و چقدرم دست و دلباز. در یکی از این برنامه‌هاش همه اونا که شرکت داشتن گفته یکی یه اتومبیل نمیدونم هاندا چی بوده، 276 نفر بودن دیگه، همه رو مهمون کرده. یکی دیگه 330 تا بودن به سفر استرالیا مهمان کرده. این دیگه وقتی اینقدر آدم داشته باشه خب میتونه دست دلبازی هم بکنه. گرچه در فرهنگ ما معمولا ثروتمند شدن نفرت و انزجار به وجود میاره، از اونجا که تو ایران معمولا همیشه زد و بند بوده، حقوق‌بازی و کلک بوده، هر کسی به یه جای میرسه همه میگه آی دزد دغل، عجب مقاطع کار قالطاقی بوده. نه که همیشه، بالاخره با ساواک و اطلاعات و اینا زد و بند کردن، راندخاری، چپاول. آدم به طور طبیعی در کشورهای استبزاد زده دنیای سوم به جایی نمیرسه، از یه حدی که بره بالا سرش تو آب میکنه، جز اینکه تو این سیستم باشه دیگه. بنابراین ما همیشه میگیم تروریست اقتصادی اعدام باید گردد. کمتر دیدیم یک کسی با سلامت به یه جایی برسه. بنابراین وقتی آدم از این ثروت ها نامی بره، قاعدتا تو فرهنگ ما و جامعه ما یک نوع دید منفی رو ایجاد میکنه. ولی خب همه بهتر میدونین که در اینجا میگن خب نه، زحمت کشیده، عرضه داشته، برنامه های قابل قبولی ارائه داده و پخش شده و خب تلویزیون هم خریدارن دیگه. حالا این یه بعد قضیهش که تونسته غلبه بکنه بر اون فقر فوق‌العاده خودش. از نظر موقعیت اجتماعی هم طور که عرض کردم، این از شگفتی هاست که از نهایت گمنامی آدم به نهایت شهرت برسه. یکی از اثرگذارترین زنان جهانه، طبق بعضی از این ارزیابی ها اثرگذارترین زن جهان تا حالا به طور نسبی، نه که چهره تلویزیونی هم شده، معمولا خب بیشتر آدم با مردم میتونه رابطه برقرار بکنه. یکی از تایم یک جدولی داشت 100 چهره مؤثر قرن 21. اوپرا یکی از این 100 چهره شده که در قرن گذشته یکی از 100 نفر تاریخ این 100 سال است. محبوب ترین چهره تلویزیون امریکا هم در ربع قرن پیش بوده، نه به خاطر اندامش که تونسته خودشو مثلا عرضه کنه یا قیافش، و خیلی ها اینطوری معروف میشن، خیلی از بازیگران سینما. این خیلی هنری نیست دیگه آدم خودشو بتونه اوریان بکنه. ایشون خب چهره ای اندامی نداره، از طریق ارائه هنرش تونسته این محبوبیت رو به وجود بیاره. زندگیش هم تو دانشگاه ایلینویز تعلیم داده میشه، یعنی تدریس میشه، یه آدمی که حالا یک الگویی شده. به هر حال این نکته جالبی است از نادیده ترین وضعیتی که انسان ممکنه داشته باشه و فراموش شده، یه انسانی که مثل خواهرش، برادرش باید با کوکائین و ایدز و نمیدونم این چیزها باید از بین میرفته و در عمق منجلاب بوده، تونسته خودش رو بالا بکشه که بیشترین نگاه مردم رو به خودش جلب بکنه در طول این سالهای گذشته. در کنار این برنامه ها کارهای خیریه هم البته خیلی کرده. اولا یه پایگاه اطلاعاتی درست کرده، همه اونا که وضعیتی مشابه خودش داشتن، مورد به اصطلاح این آزارهای جنسی قرار میگیرن، خب هستن دیگه همه جای امریکا، اینا شناسایی بشن، اطلاعاتش جمع‌آوری بشه، به داد اینا برسن، این خب بالاخره یه خیر و خدمت دیگه. درسته اون ثروت‌ها رو داره. قرآن هم راجع به قارون آیاتی داره، حتما خوندین، میگه مردم عاقل، مردم اولوالعلم به اصطلاح قرآنی بهش گفتن که ما نمیگیم تو مصرف نکنی ثروتو، همینطور که خدا بهت احسان کرده به این نعمات رسیدی احسن کما احسن الله علیک، همینطور که خدا به تو نیکی کرده احسان کرده تو هم به دیگران بکن، ولا تنس نصیب که من الدنیا، نصیبت هم نمیگیم فراموش بکن، نخور. خب اینم بالاخره به یه جایی رسیده، حالا شروع کرده به خرج برای دیگران دیگه. یک کسی مثل بافت که نفر اول یا دوم ثروتمند جهانه، 70%شو برای اینا گذاشته، یا کسی مثل فرض کنید بیل گیتس و همسرش، خب اینا خیلی درآوردن ولی دیگه همه ثروتاشون هم وقف این مسائل کردن دیگه، بنابراین از این جهت خیلی نمیشه ایراد گرفت. نه تنها از جهات مالی که خیلی مفصل لیستش، بورس تحصیلی فراوان داده، میلیون ها دلار کمک کرده به بهبود آموزش کودکان محروم در کشورهای افریقایی این ور اون ور، بیماری هایی که در اونجا هست، کفش، لوازم و تحریر، مدرسه، فوق‌العاده است لیست به حال کمک‌های مالی که کرده. علاوه بر اون از نظر فرهنگی اینم واقعا جالب توجهه که یه آدمی که خودش در اون شرایط بی‌فرهنگی رشد کرده، یه برنامه‌ای در این همین برنامه اپرای تلویزیونی گذاشته بود که معرفی کتاب می‌کرد و یه مثلا کلابی تأسیس کرده بود، کلاب معرفی کتاب، 2 میلیون نفر عضو این کلابش بودن و باعث معرفی کتاب‌های خوب به جامعه امریکا شده بود و تیراژ کتابا به خیلی بالاتر از گذشته رفته بود. خودش این چه خدمت بزرگیه که آدم کتابای خوب به جامعه، به خصوص یه آدمی که معروف شده و همه به او دارن نگاه میکنن، معرفی بکنه. بعد از یه مدتی خسته میشه، این برنامه رو تعطیل میکنه. 100 نفر از بزرگترین نویسندگان امریکا تا یه نامه ای از او درخواست میکنن، تو رو خدا این رو بنداز، خیلی سطح فرهنگ داره میار پایین. یعنی آدم به اونجا برسه که اندیشمندان یه جامعه هم از او درخواست بکنن که این برنامه تو داره به رشد فرهنگ این جامعه کمک میکنه. اونم از چه کسی؟ وقتی که آدم همه اینا رو کنار هم میذاره که از کجا یه نفر به اینجا رسیده، اینا یه معجزه نیست که چطور انسان میتونه پیشرفت بکنه، از کجا به کجا برسه، با مینیموم امکانات به ماکسیموم در واقع خدمات برسه. همطور که عرض کردم، هم وضعیت خانوادگی خودش، فقر فوق‌العاده، فساد، محرومیت از مهر و محبت، تعلیم و تربیت، هم از نظر خانوادگی و هم به عنوان یه سیاه پوست در دوران گذشته، نه حالا که حالا یه نفر رئیس جمهور هم از اون نجات شده، تو این شرایط در واقع تونسته خودش رو بالا بکشه. این در هر حال یک نمونه خانم اوپرا گیل وینفری که خب همه آشنام هستید ولی شاید از این زاویه به زندگیش توجه نکرده باشید. دومی هم براتون خیلی شناخته شده است، اونم شاید بیش از خانم اوپرا، هم شما میشناسید و هم بقیه مردم دنیا. تفاوت نفر بعدی اینه که او خودش در این مشکلات قرار نداشته، شرایط عادی داشته مثل بقیه مردم، این محرومیت ها و فقر رو نداشته، ولی این باعث شده که هزاران نفر آدمای فقیر و محروم رو از اون شرایط نجات بده. در واقع معروفیتش در دنیا به خاطر نقشی است که برای دیگران داشته و یه مصداقی است از اون آیه که هر کسی یه نفر رو نجات بده، احیا بکنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، بشریت رو نجات داده، بشریت رو احیا کرده و او از جهات عدیده‌ای نمودار یک همچین انسانی شده. خب اینم مثل کسان دیگه‌ای که مشابه وضعیتون داشتن، یه آدم خیلی معمولی بوده، یه دختری نوجوانی که آلبانی الاصل، اصلیتش از آلبانیه ولی در یوگسلاوی زندگی میکردن، در یه جای خیلی به هر حال پیش پا افتاده، روستاهای اسپانیا، شهر کم اهمیتی. او میشنوه که یعنی تو اون شهر این بحث مطرح بوده درباره برخی از این خواهران روحانی، خواهران راهبه بهشون میگن، به نام خواهران لورتو، که اینا رفته بودن هند و خدمات خیلی با ارزشی به محرومین هند کرده بودن. آوازه خدمات اینها خیلی پیچیده بوده توی اون منطقه‌ای که این دختر زندگی میکرده. خب اونجا میدونن انقدر آدمای در معرض مرگ وجود دارن، از فقر میفتن کنار خیابون، جزام گرفتن، هزار جور مشکلات. خب این یه مقداری این تارهای به اصطلاح روان و وجدان آدما رو به ارتعاش در میاره دیگه. این دختر خیلی تحت تأثیر قرار میگیره در همون سنینی که آدم میخواد در این دوراهی ها سرنوشت خودش رو رقم بزنه. برای خودش مطرح میکنه که چرا من نه، چرا من نباید به اونا بپیوندم. ببینید خیلی مهمه که در درون انسان همیشه یک جنبه های ایثار، فداکاری هست، ولی معمولا غلبه میکنه بر آدم اون منیتاش. من آخه باید برم این رشته رو بخونم، اینقدر درآورم، به اینجا برسم. دنیا بر ما غلبه میکنه و ارزش ها و نرم های دنیایی، ولی از اون موقع این تصمیم میگیره منم برم به اونا بپیوندم. زبانم نمیدونسته، میره ایرلند اونجا زبان انگلیسی یاد بگیره یا آموزش های اولیه هم میگیره و برحال از طریق همین تشکیلات کلیسایی کاتولیک بودن اونا بالاخره میره در هندوستان. اونجا به عنوان یه راهبه‌ای در یه مدرسه‌ای که اونجا بوده مشغول کار میشه، ولی احساس میکنه که اون چیزی که دنبالشه خیلی نیست. اینا که تو این مدرسه هن، این محصلین بیشتر متعلق به خانواده های متوسط یا یه مقداری متمول هستن و اینا اونطوری فقیر نیستن. درست هنده و بالاخره همه هستن. میشنوه که در دارجیلینگ، چای دارجیلینگ همه خوردین، یه منطقه در مثلا نزدیک هیمالیاست، دامنه هیمالیا، مناطق روستایی فوق‌العاده فقیر، بلند میشه میره اونجا. اونجا یه درمانگاهی بوده، میگه من برم اونجا خدمت کنم. در اونجا از نزدیک لمس میکنه فقر فوق‌العاده مردم رو، به شدت تحت تأثیر قرار میگیره که ما کجا زندگی میکردیم، بخشی از عالم چطور هر روز دارن میمیرن از گرسنگی، فقر، بیماری، فقدان پزشک و این محرومی. وقتی برمیگرده دو مرتبه به بنگال، شهری که اونجا بوده، اونجا دیگه براش راضی کننده نبوده، با اینکه رئیس مدرسه وابسته به کلیسا شده بوده. میگه که من میخوام برم، من باید تو فقیرها زندگی بکنم. ولی اونا که خب نمیپذیرفتن، خب میخوای بری برو دیگه، از آدم باید از شغل خودش استعفا بده دیگه. یه دو سالی دنبال این قضیه بوده که اونا موافقت بکنن که این با حفظ اون موقعیت به اصطلاح کلیساییش به عنوان یک راهبه اجازه داشته باشه که بره بین فقرا. بالاخره اون اسقف اعظمم موافقت میکنه و میره در جنوبی ترین قسمت های شهر کلکته. ظاهرن اولا این لباسشو میکنه، میگه این لباس مدل اروپایی، با این لباس که نمیشه رفت در جنوب شهر به قول معروف. یه لباس ساده، همین ساری هندی‌ها رو میپوشه، این لباسی که بعد این چیزی هم مثل چارقت رو سرش کشیده و از اون تمام امتیازات صرف نظر میکنه. در فقیرترین محله اون شهر میره اونجا یا یک دوتا اتاق میگیره و همرنگ اونا، هیچ درآمدی چیزی هم نداشته، کسی هم بهش کمکی نمیکرده که حالا سرمایه داشته باشه، با دست خالی میره. نه اینکه بگیم حالا یه سرمایه‌ای بیل گیتسی کسی داده دنبالش، حالا میره اونجا رو تقسیم میکنه. با دست خالی یه مدرسه درست میکنه، نه مدرسه‌ای که ساختمانو میزنیم کد داشته باشه، یه زمین خرابه اونجا بوده، یه نفر رو از کمک میخواد و میاد علفاشو میکنن، مدرسه تو همین زمین رو خاک روشن با یه تیکه چوب الفبا رو درس میداده. با همین دیگه سرمایه نمیخواد، دیگه بودجه هم نمیخواد. یواش یواش شاگردا زیاد میشن، اون زمین خالی پر بچه مدرسه است. مادر پدرها میبینن که اینا یاد گرفتن الف و برو نمیدونم این حرفا رو. بعد یه کسی زیر شیروانی خونش اجازه میده اینا برن، کلاس منتقل میشه به اونجا. از این کارا در واقع شروع میکنه دیگه، بدون هیچ سرمایه‌ای. یک کار دیگه کرده بود جالبه، یه کسی یه خرابه‌ای بوده، سه چهار تا اتاق توش، یه خونه مثلا مال 50 سال پیش متروکه، شیشه ها شکسته، سقف با سوراخ، در اختیار این میذاره. اونجا هم در واقع مرکز کار میکنه برای زنان فقیر و بی‌بضاعت. برگ نمیدونم این برخی از این درختایی که برگای چیز دارن یا میوه هایی که میکنن برگاشو دور میریزن، اونجا میبرده اینا رو آموزش میداده حصیر درست بکنن، نمیدونم همین کارهای دستی که بفروشن با اون زندگی بکنه. یعنی ایجاد کار برای مردم محروم اون شهر. همین کاری که هدا میکرد برای زنان بلوچستان که به هر حال به این سرنوشت دوچارش کردن، نمیخواستن در اونجا این به هر حال فعالیت ها رو داشته باشه. حتی به کار جزامی ها میرسه که هیچ کسی به اونا توجه نداشته، یک به صلاح گروهی که به صورت سیار به دهات و روستاها برن به اینا توجه بکنن. سر و سامانی میده به وضع جزامیان در اون شهر کلکته که 200,000 نفر آدم بی خانمانه، مثلا کارتون خواب داشته به اصطلاح ما، دو خیابون کنار خیابون میخوابه. یه روز یه زنی رو کنار خیابون میبینه که این افتاده در واقع در همین کنار جوی آب، در حالی که موشا از تنش بالا میرن، موشا میخوردنش و مورچه ها، این دیگه هنوز نمرده بوده ولی اصلا انرژی نداشته که حتی از خودش اینا رو دور بکنه و هر روز از اینا ده ها نفر کنار خیابون میمردن از گرسنگی و بیماری و فقر. اینو بغل میکنه، کول میکنه، میبره بیمارستان، بیمارستان تحویل نمیگیرن. خب بیمارستان هم دیگه تختاشو که نمیخواد برای کسانی بده که هیچ وقت هم خوب نمیشن، کسی هم نیستش که خرج دکتر و درمانشونو بده. ولی با اصرار فوق‌العاده اینو نمیدونم پیگیریاش بالاخره اون زن رو نجات میده از مرگ. و همه هم بهش گله میکردن که آخه وقت تو داری طرف میکنی، مگه یکی دوتان اینا تا دلت بخواد تو همه گوشه خیابونه از اینا ریخته مثل سوسک همه جا هست و میمیرن، اینا رو جنازه هاشون رو جمع میکنن، چه فایده داره؟ خانه از پای بس ویران است، آب از سرچشمه داره گلالود میشه. میگه من که نمیتونم همه رو نجات بدم، ولی اونی که میتونم چرا نکنم؟ همین یکی هم در واقع یکی است دیگه. ولی یواش یواش همین کارهای کوچیک کوچیکش مطرح میشه تو اون جامعه. جامعه که همه بی‌تفاوت هم میگن چه فایده. ولی شروع کردن از یک نقطه صفر، دست خالی بدون هیچ سرمایه، حالا کاراشو کم و بیش میدونید که چگونه، فقط با اراده خودش، با قلبش، با دلش این کارا رو کرده. با اشکش در واقع تمیز میکرده، جارو میکرده این خرابی ها رو، این خانه ها رو. ولی یواش یواش میپیچه با دیگرانم، یواش یواش میفهمن و به کمکش میان، این کار رو دیگران سرمشق خودشون قرار میدن. او هم در واقع به تدریج میبینه جای زندگیش هم اینجاست، تابع هند رو میپذیره، میره تابع کشور هند میشه. با برحال این کارا گسترش پیدا میکنه دیگه، همه کم و بیش میدونید. و بعدم در 86 سالگی در همون مرکزی که خودش تأسیس کرده بود، در اونجا در واقع از دنیا میره. ولی در تشییع جنازهش همه مسلمان ها و سیک و هندو و مسیحی ها همه شرکت میکنن، همه اون رو به عنوان یک قدیسه میشناسن و این جایزه نوبل رو هم میگیره. قبل از فوتش جایزه صلح نوبل به او تعلق میگیره، منهای جوایز دیگه. البته وقتی جایزه نوبل رو میگیره میگه من به عنوان یه فقیر قبول میکنم و از اونا میخواد که هیچ مراسمی هم نگیرن، مخارج به اصطلاح این مراسم رو اختصاص بدن به این فقیران. به هر حال امروز چهره او با این قد کوتاهش، صورت چروکیده و اون چیزی که رو سرش چارقتی که پیچیده و اون لباس سادش، نمادی است از فقرای جهان که همه جا هستن، هم در امریکا هم اروپا و هم همه جای عالم اینها فراوان هستن. در واقع او از آغاز زندگیش با یک نیت خیری شروع کرد، تحت تأثیر اقدامات برخی از این دختران جوانی که رفته بودن به هند قرار گرفت. در خود هندم وقتی رفت اونجا یه داستانی رو شنید از یه راهبه فرانسوی جوان که یه خدمات کوچیکی رو او هم در هند پایگذاری کرده بود، اقدامات کوچیک، کمی کارهای ساده ولی با پشتکار که هیچ کی حوصله‌اش رو نداره و پیگیری نمی کنن. عنوانش بود راه کوچک. سخت تحت تأثیر شخصیت این دختر فرانسوی که خیلی زود هم از دنیا میره قرار میگیره. اسم خودش بوده اگنس، اگنس بوجاکسیو، ولی اسم اون دختر بوده ترزا. اسم خودشو میذاره خواهر ترزا، که بعدن هم که دیگه سنش میره بالا او رو مادر ترزا میخوانن. در واقع ترزا اسم واقعی خودش نبوده، اسم شناسنامش نبوده. ببینید چقدر آدم باید تشنگی داشته باشه و آمادگی برای جذب کارهای مثبت و مفید. او چون در این احساس بود و قوی بود درش، وقتی که این خدماتو میدید با تمام وجود تبعیت میکرد و سعی میکرد خودش هم این تجربه رو داشته باشه. به هر حال اینم یکی از نمونه های زنان موفق که تونستن منشأ اثری برای دیگران بشن. حالا من دیگه اطلاعات مفصل تری نوشتم ولی فکر کنم دیگه خسته بشین، اجمالا محور مباحث رو خدمتتون عرض کردم. اما سومیش اینم برای خودش خیلی جالبه، شاید این رو هم بیشتر از اون دوتا، هم خانم اپرا و هم مادر ترزا بشناسین، چون حدود 1968 از دنیا رفت، خیلی هم در زمان خودش معروف شد. این معروفیتش نه در کار خیر، نمیخوام بگم خیر نبود، بلکه غلبه بر ناتوانی‌های خودش بود. چیزی شبیه همین استیون هاکینز که یه آدمی است که 30 سال فلج روی ویلچر داره زندگی میکنه. بارها من خدمتتون عرض کردم در واقع این حجتی رو که در وجود او هست که آدمی که تمام وجودش فلجه، رو تخت به صورت کج افتاده و فقط انگشت دست چپش یکیش کار میکنه و مثل اینکه عضله چپ صورتش بزرگترین تئوری‌های فیزیک دنیای امروز رو داره میده، اونم نه راجب کره زمین، راجب کهکشان‌ها پیشرفته ترین حرفا رو او میزنه. حالا کاری به اعتقادات فلسفی و دینیش و اینها ندارم، ولی به هر حال در بعد علمی تونسته در تمرکز روی مسائل فیزیکی و به صراحت آسترافیزیک بتونه این حرفای جدید رو بزنه. خود اینم باز یه معجزه است دیگه، که لازم نیست حتما آدم امکانات فوق‌العاده داشته باشه. این مورد سوم که خب همه میشناسین خانم هلن آدامز کلره، که ایشون هم کور بود و هم ناشنوا بود. آدم چشمشو وقتی ببنده که من از این به بعد باید اینطوری زندگی بکنم، اصلا از نومیدی میخواد خودکشی بکنه، چه برسه دیگه آدم نشنوه چیزی رو هم. حالا آدم ممکنه نبینه ولی دیگران باهاش حرف میزنن، میتونه خودشو مشغول بکنه، ولی دنیا هم تاریک باشه براش و هم سکوت مطلق. هیچ نوع ارتباطی نمیتونه با جهان برقرار بکنه، نه با طبیعت و محیط ویرامونش، نه با انسانها. دیگه چه امیدی میشه داشت به این شخص؟ یعنی این همه آدم ها که مختصری یه چیزی مشکلی پیدا میکنن، انقدر ناامید میشن از دنیا و انقدر کفر میخوان بگن که آخه چه عدالتی، چه خدایی، چرا مثلا ما حالا اینطوری شدیم اونطوری شدیم، چرا این اتفاق بر ما افتاد. خب دیگه بدتر از این که نمیشه. ایشون از حدود 7 سالگی یه معلم بسیار دلسوزی خانواده براش میگیره. بله اونم خودش دختر 20 ساله‌ای بیشتر نبوده و چقدر واقعا هنر به خرج داده و چقدر دلسوزی داشته، اینم نقش معلم رو نشون میده. اون رو کف دستش الفبا رو بهش تعلیم داده، کف دست. ببین چطور آدم میتونه، آدم خودش بخواد یه کسی کف دستش بخواد یه چیزی بنویسه. آغازش از تعلیم رو کف دست اون بوده، بعد از طریق لبخانی، یعنی به اون میگفته دست بذاره رو دهنش و رو هنجرش. این خانم وقتی حرف میزده از این ارتعاشی که هنجره این معلم میکرده و حالت لب، یواش یواش اون حروف الفبا رو یاد گرفته. بعد یواش یواش جلوتر رفته، یعنی یکی از طریق کف دستش نوشتن و دست رو گلوی اون گذاشتن و فهمیدن حالتهای مختلف، بعد حروف برجسته و بعد یواش یواش حروف بریل، حروفی که برای کورها اختراع شده، و یواش یواش یاد میگیره، وارد دانشگاه میشه. در 24 سالگی فارغ التحصیل میشه از دانشگاه رادکلیف، یعنی اولین کور و ناشنوایی که در دنیا تونسته تحصیلات دانشگاهی رو بگذرونه. و بعد همینجور جلو میره و تبدیل به یکی از برجسته ترین نویسندگان میشه. یک کتاب راجع به زندگی خودش نوشته و 11 جلد کتاب دیگه نوشته، منهای 10ها یا 100ها مقاله که در زمان خودش اینا رو منتشر کرده. یعنی یکی از پیس اکتیویست ها، یکی از فمینیست های معروف زمان خودش. کسی که اصلا نه میشنوه و نه میبینه درباره حقوق زن، یکی از بیشترین کسانی است که مقاله و نوشته دارن. و عضو در واقع حزب سوسیالیست امریکا میشه، اونم یه حزب در واقع مخالف سیاست حاکم، یه مقداری طرفدار به اصطلاح سوسیالیسم و کمونیسم و اینا هم بوده، یعنی در واقع از فعالین سیاسی زمان خودش هم هست. آیا این به نظرتون باز معجزه نمیاد که آدم از کجا به کجا میتونه برسه؟ یعنی همه این نمونه ها برای ما یه الگوهایی هستن که هیچ چیزی نمیتونه هیچ کسی رو مایوس بکنه. قاعدتا اونایی که مثلا ناشنا هستن دیگه لالم هستن دیگه، چون نمیتونن هم حرف بزنن دیگه، یعنی کرولال و در واقع ناشنوا. ولی از طریق همین حس لامسه تونسته با جهان ارتباط برقرار بکنه، لمس کردن. خدا همیشه تو قرآن بارها به ما میگه که ما به شما 3 چیز دادیم: سمع و بصر و فؤاد. سم یعنی ارتباطتون با جهان بیرون، بصر سم یعنی ارتباط با آدمای دیگه که بشنوین، فؤادم یا قلب بعضی جا میگه اون ستاد داخلی یعنی عقل، تجزیه تحلیل کردن و پروسس کردن اطلاعاتی که از بیرون میگیرید. حالا اون دوتا شناسایی رو آدم نداشته باشه، با همین مختصر لمس کردن بتونه نه تنها مثل بقیه بشه بلکه از بقیه هم بالاتر، بتونه فعالتر از هزاران نفر مشابه خودش بشه. شاید از هر، من نمیدونم، 1000 نفری که توی امریکا بودن یک کسی به فعال بودن این نبوده. شبیه اون چه که فرض کنید تو ایران نمونهاش مثلا آقای مهندس میثمی که خب هم چشم از 40-50 سال پیش چشمش شاید دست داده تو اون مبارزات، هم دست نداره و هم گوششه که نمیشنوه، ولی به هر حال سردبیره یکی از رونق‌ترین نشریات تو ایران، یه فعال سیاسی حزب دارن و تشکیلات و کتاب ترجمه میکنه، کتاب بنویسه، سخنرانی میکنه، یعنی یه نمونه است از فعالین سیاسی مملکت ما. اونم این چیزا رو نداره دیگه. خود اینا نشون میده که خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. با هر شرایطی آدم میتونه امیدوار باشه که به هر حال به جای دیگه‌ای برسه. ایشون همطور که عرض کردم، حالا بعضی از فعالیتاش هست، کتاب‌های زیادی هم دیگران درباره اون نوشتن، خودمون در واقع یک کمک میکنه به تأسیس مرکزی برای نابینایان، ناشنوایان، تو فعالیت‌های به هر حال خیریه به این معنا هم خیلی نقش مهمی داشته. خب من این سه تا از زنان خارج از سلام ملیت خودمون معرفی کردم، ولی میبینم وقت خیلی کمه. قصدم این بود که سه نفرم که دست کمی هم ندارن از اینا از جامعه خودمون معرفی کنم، برای که حالا خیلی بحث ابتر نشه و از بین نره. جزه بدیم اونو بذاریم برای دفعه بعد، و اگر بحثی تو این زمینه هست در این 7-8 دقیقه که مونده به این موضوع اختصاص بدیم. خب ممنونم از توجهتون. به هر حال اکثریت جمع ما با خانم ماست. این نمونه هم که عنوان شد از بانوان موفق بودن که تونستن صدهای مشکلات رو از پیش پاشون بردارن و شگفتی بیافرینن. انقدر که عرض کردم در موفقیت های مردان شاید کردیت بهشون داد، در مورد زنان خیلی بیشتره، چون امکاناتشون در جوامع خیلی کمتر بود. دفعه بعد سعی میکنم از نقش به اصطلاح زنان نیکوکار در ایران، چون تو جامعه ما که این آزادی ها نیست که در سیاست و نمیدونم اقتصاد و در جای دیگه این توفیقا رو پیدا کنن، ولی لااقل در خدمات نیکوکاری و ایجاد مؤسسات خیریه نقش فوق‌العاده‌ای داشتن که قابل مقایسه با مردان تو این زمینه نیست. خیلی بزرگتر اونا تونستن گام‌هایی بردارن، به خصوص گروه بانوان نیکوکار، و نمونه‌هایی که حالا تو این زمینه میشه به زندگیشون توجه بکنیم و درس بگیریم. خب موفق باشه. بله، به افتخار همه زنان صلوات.